أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنتقني بالهدى وألهمني التقوى ووفقنا لما تحب وترضى. با دعای برای سلامتی و تعجیل در فرج آبقیت الله العظم ارواح نافدا، این دوره کوتاه بحث تاریخ علم اخلاق اسلامی رو خدمتون آغاز میکنیم. من ابتداعا در یک مقدمه ویژگی های این دوره رو حضورتون میگم در 5-6 نکته و بعد از اون باز به عنوان یک مقدمه اهمیت تاریخ علم و فواید آشنایی با تاریخ علم رو حضور دوستان عرض میکنیم و بعد انشاءالله تعالی وارد متن اصلی بحث میشیم. عنوان مقدمه عرض میکنم که این درس این ویژگی ها رو داره. اولا در طی این درسی که دوره رو حضور برادرها و خواهرها هستیم، این جریان شناسی کلی از رویکردهای اخلاق اسلامی هم صورت میگیره و مطرح میشه. یعنی ما تاریخ علم اخلاق اسلامی رو در 4 رویکرد خودش، در 4 جریان و یا منهج خودش خواهیم گفت. دوم، در این درس به تفکیک در حوزه اختلافی شیعه و اهل سنت در یکی از این 4 جریان حرکت تاریخی شیعه و اهل سنت رو بازگو خواهیم کرد و اون هم رویکرد اخلاق نقلی است. سوم، در ضمن تبیین ویژگی های هر دوره از ادوار علم، به ذکر نمایندگان برجسته و آثار برجسته اون مقطع هم میپردازیم. چهارمین نکته این که در این دوره فشرده و کوتاه آثار مقطع کنونی یا دوره معاصر رو کمتر مورد بررسی قرار میدیم. نکته پنجم این که مباحث ملحق به اخلاق که در یک بحث مستوفا خود اونها هم به عنوان ملحقات اخلاق مورد توجه قرار بگیرن، یا نمی پردازیم یا خیلی کم مورد اشاره قرار می گیره، مثل بحث آداب اسلامی یا بحث نامه ها، توصیه نامه ها، دستورالعمل ها، اینها رو هم تقریبا بهش نخواهیم پرداخت. نکته آخرین که متاسفانه باید گفت در جهان اسلام، نه در میان شیعه و نه در بین اهل سنت، تا کنون تاریخ نگاری دقیق و فنی علم اخلاق اسلامی صورت نگرفته. یعنی ما بیایم ادوار، مثلا میگن ادوار فقه، ما بیایم ادوار اخلاق رو بخوایم داشته باشیم، در یک کتابی به صورت فنی و پخته و عالمانه و دقیق همچین چیزی وجود نداره. حالا در ضمن اون نکاتی که همین الان میخوام در مورد اهمیت تاریخ علم و آشنایی با تاریخ علم و فوایدش عرض بکنم، یه نکته دیگر رو در مورد سایر علوم اسلامی هم عرض خواهم کرد. خب اما چه فایده‌ای داره، چه ضرورتی داره، چه حاصلی داره که ما با تاریخ یک علم آشنا بشیم؟ اگر تاریخ علم رو به صورت پیچیده و عمیق و فنی در نظر بگیریم، امکان پذیر بشه که تاریخ یک علم رو توأم با تحلیل جامعه شناسانه، تحلیل اوضاع سیاسی و اجتماعی بستر شکل‌گیری یک دانش بررسی کنیم، 8 فایده به کارکرد نصیب ما میشه. اگر در اون سطح پیشرفته و پیچیده نتونیم تاریخ علم رو بررسی کنیم و در یک سطح ساده تر بدون تحلیل های اجتماعی سیاسی و تبیین به تعبیری روح زمانه حاکم بر هر دوره بخوایم تاریخچه دانشی رو بنویسیم و بخوانیم، حداقل چهار بهره عائد ما میشه. یکم، آشنایی با سیر شکلگیری و سیر تحول یک مبحث علمی. این فواید رو تو پاورپوینت نیاوردم، از بحث اصلی تاریخ علم اخلاق با پاورپوینت ان شاءالله بحث رو شروع میکنیم. این 7-8 نکته رو از خارج این پاورپوینت عرض میکنم. آشنایی با سیر شکلگیری و سیر تحول یک مبحث علمی، اینکه فلان مبحث اصلا از کی وارد این علم شد و وقتی وارد علم شد با چه تحولاتی سیر خودش رو طی کرد و امروز به دست ما رسیده. این میراث اندیشه و فکر علمی توی اون حوزه دانشی در مبحث به مبحث برای ما خط سیرش مشخص میشه. دوم، آشنایی با پیشینه تحقیق در یک مسئله. الان وقتی میخواییم یه رساله بنویسیم، مثلا رساله کارشناسی ارشد یا سطح 3 حوزه، یا رساله یا تز دکتری یا سطح 4 حوزه، تو همون طرح تفصیلی یا به اصطلاح پروپوزال میگن شما پیشینه تحقیق رو برای ما بیان کنید، برای اینکه مشخص بشه شما چه نوآوری میخواید در این تحقیق داشته باشید، چه نکته جدیدی میخواید مطرح کنید. خب ما اگر با تاریخ یک علم آشنا باشیم، و البته به مراتب خودش این آشنایی از خیلی مجمل تا خیلی مبسوط ممکنه اتفاق بیفته، خیلی مبسوط الزاماً به معنای خیلی عمیق و پیچیده نیست. خیلی مبسوط یعنی ما بیاییم درجه زوم نگاهمون رو ببریم بالا و هر مبحث از مباحث علم رو هم سیر نگاری بکنیم، سیر تحولاتش رو بنویسیم، بخوانیم و بدانیم. اون پیچیده‌ای که عرض کردم که چهارتای بعدی نصیبمون میشه از 5 تا 8، اون منظور تحلیل اجتماعی سیاسی و به تعبیر فنی جامعه شناسی معرفته، این اون نیست. در هر صورت بسته به میزان اجمال یا تفصیلی که ما پیشین تاریخ علم رو بازکاوی میکنیم، به همون میزان با پیشینه تحقیق در هر مسئله آشنا میشیم. حداقلش اینه که بل اجمال پیشینه تحقیق رو در میابیم. سوم، تسلط بر خصوصیات منابع یک علم در هر دوره است. در هر دوره از ادوار اون علم این دانش چه منابعی داره؟ تسلط بر خصوصیات منابع یک علم در هر دوره. این منابع رو میتونید تو پرانتز یا تو پاورقی یه واژه‌ای براش بنویسید که با یک معنای دیگه از منبع قاطی نشه تو ذهن شما. منظورمون از تسلط بر خصوصیات منابع یک علم یعنی تسلط بر ویژگی‌های آثار اون علمه در هر دوره. آثاری که در اون علم وجود داره، پس منابع منظورمون مأخذه، نه مثل اصطلاح من منابع فقه چند تاست میگیم قرآن و کتاب و سنت و اجماع، منظورمون منابع معرفتی نیست، منابع به معنای مأخذ دانش و آثار مربوط به دانش. پس ما بر خصوصیات منابع هم میتونیم تسلط پیدا کنیم. چهارم، فهم طبقات اساتید، شاگردان، رقبا و هم اسران. یعنی ما اگر بیایم در هر دانشی مقوله طبقات العلمای اون دانش رو بنویسیم، مثلا طبقات المفسرین، طبقات الفقها، طبقات الاخلاقیین، طبقات العرفا، اگر بیایم ادوار یک دانش رو استخراج کنیم و تدوین کنیم، یکی از بهره هایی که حاصل می شود می تواند این باشد. البته الزاماً این اتفاق نمی افته، باز اگر اون کار تاریخ نگاری در یه حدی بست لازم رو داشته باشه، اگه خیلی بل اجمال باشه این اتفاق نمی افته. از یه بست بیشتر اگه برخوردار باشه، طبقات العلمای اون و طبقات المؤلفین اون دانش حاصل میشه و به این ترتیب مشخص میشه که فلان مؤلف یا دانشمند قابل توجه این دانش حرف خودش رو از کیا گرفته، اساتیدش کیا بودن، و بعدن این حرفا رو در نسل بعد از خودش بلاواسطه به چه کسانی به عنوان شاگردان منتقل کرده و هم اسرانش مشخص میشن و بعد رقبا که در واقع اختلاف نظر بین اونها به وجود اومده شکل میگیره. یکی از چیزهایی که خب ببین تا اینجا شد این چارتای اول که حداقل بهره هایی است که حاصل میشه، اما تو این 56 و 78 می‌خوام به این سمت بریم که این نکته‌ای که به طور کلی بگم، حالا تو این 5 تا 8 ممکنه همه اینها با هم دیگه در کنار هم یه همچین رهاوردی داشته باشه، این هستش که خیلی وقتا ما وقتی به صورت طولی تاریخ یک علم رو نمیخونیم، یعنی سیر شکلگیری آرا رو نمیدونیم، یهو میایم مثلا با یه متن مواجه میشیم، فرض کنیم مثل کفایه، مثلا مکاسب، مثل فرض بفرمایید رسائل یا هر کتاب کلاسیک استخوندار محوری در یک علم، یا مثلا نهایت الحکمه علامه طباطبایی. بسیاری از دقت‌های انقلت و قلت ها از ما فوت میشه، مثلا نمیفهمیم چرا مرحوم صاحب فصول که اینقدر مثلا مورد فرض کنید حجمه قرار گرفته، چرا اصلا چی شد فلان حرف رو زد، چرا به یه همچین مثلا فلان عالم بزرگوار با یه قول کم و بیش شاذی رسیده، اصلا چه اتفاقی افتاد. اگر کش و قوسه اون فضای زنده دانشی رو ما درک نکنیم که اون هم عصرش همون موقع در حلقه هله چیزی که گفته می شده، در مکتب نجف چیزی که گفته می شده، در کربلا چیزی می گفتن، در حوزه تمدن دانشی ری یه دیدگاه دیگه مطرح بوده، همون موقعی داشته جواب کیو می داده، داشته شبهات کدوم رقبای ایدئولوژیک از فرق زاله رو داشته سعی می کرده دفع بکنه و وارد این بحث شده. در واقع اگه بخوایم حق با یک نگاه همدلانه، با یک نگاه همدلانه به تعبیر مثلا روایات ما، اون چیزی که تو محضر علم بهش گفته میشه حسن استماع، اون کتاب دانش رو برداریم و شروع کنیم ورق بزنیم اقوال و آرا رو بخونیم، اگر بخوایم حسن استماع داشته باشیم باید یه دالانی و نقبی در دل تاریخ بزنیم، بریم تو اون فضای فرهنگی قرار بگیریم، ببینیم دل مشغولی ها، نگرانی ها، مسائل مورد مطالبه جامعه چیا بوده، چه اختزاعاتی داشته، چرا یک دانشمند به سمت اتخاذ فلان مبانی و نهایتا صدور فلان آرا متمایل شده. این بحث رو با تبیین تفصیلی ترش به این میگن جامعه شناسی معرفت، به این معنا که آرا، شکلگیری آرا در یک دانش همیشه الزاماً دلیل نداره، گاهی علت داره، خیلی وقتا علت داره. دلیل یعنی آن چیزی که در فضای اندیشه باعث میشه که من به یک جنبندی برسم و یک موضع گیری بکنم. علت یعنی وجود یک بستر یا زمینه یا مطالبه یا نیاز یا فشار عینی خارجی در حوزه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، خانوادگی، حتی کاملا شخصی. مثلا فرض کنید برگرده به مباحث صحت و سلامت یک دانشمندی، توی شرایطی ضعف مزاج میگیره، اختلال حواس میگیره، توی شرایطی فلان اتفاق براش میفته، این سهو القلم و من طغیان القلم، مثلا یه هاوا من طغیان القلم، یا مثلا خانه و تعبیر، فلانون خانه و تعبیر، نه این آدم همچین کسی نیست همچین حرفی بزنه، اینجا تعبیر رو خیانت کرد، یعنی چی؟ خب اینا رو به واکاوی بکنی تو لایه‌های مختلف تا مباحث کاملا شخصی او رو، یا مثلا فرزندش از دنیا میره، خانومش دچار یک مشکل مثلا اساسی میشه، یا مورد یک حمله تاراجی هجومی، اینا میشن علل. تو جامعه شناسی معرفت ما به این مباحث نگاه میکنیم. خب حالا ببینید این چارتایی که میگم و ازش سریع عبور میکنم، اگر ما بتوانیم تاریخ نگاری عمیق دانش بکنیم، تاریخ نگاری علم بکنیم با نگاه پیشرفته و پیچیده جامعه شناختی و کالبد شکافی تاریخی، این بهره ها و بیش از این چهار تا گیرمون میان. تبیین فهم چرایی پدیدار شدن یک مسئله، تبیین فهم چرایی پدیدار شدن یک مسئله، اصلا چرا یهو قرن هشتم فلان مسئله وجود نداره تا قرن یازدهم توی مدونات فقهی یا اخلاقی یا سلوکی عرفانی فلان مسئله وجود نداره، یهو فلان مبحث اضافه میشه به علم، چی شد؟ شش، کشف سرچشمه ها و آبشخورهای نظریات در یک جریان فکری یا مکتب دانشی. کشف سرچشمه ها و آبشخورهای نظریات و آرا در یک جریان فکری یا مکتب دانشی. خب خیلی وقتا وقتی بنا بوده یک قولی یا فراتر از یک قول، یک مشربی، یک جریانی تضعیف بشه، اونا رمی به این می شدن که اینا حرفاشون مال خودشون نیست، این حرفا حرفای بیگانگانه، اینا ریشه های مثلا کجایی داره، اصیل نیست، فرض کنید اینا حرفای تاریخ مثلا تفکر هندیه، یونانیه، مثلا مال فلان فرق زاله است. خب چرا این فراوانه در تاریخ اندیشه های الهیاتی، مجموعه دانش های الهیاتی، چرا این فراوانه؟ چون همه به سرچشمه های دانش حساسن، همه. این که تو از کجا حرفت رو گرفتی؟ فلینز انسانو الی طعامه، معصوم فرمود که در واقع این علمش رو از کجا، این طعام میتونه طعام روح باشه، طعام فکر باشه، این فکر تو داری از کی میگیری؟ من تأخذ علمک، این سرچشمه مهمه دیگه. خب اگر ما بتونیم یک تاریخ نگاری فنی پیشرفته کاملی داشته باشیم، سرچشمه ها و آبشخورهای جریان های فکری و مکاتب و رویکردها بر ما آشکار میشه، و الا در واقع نمیفهمیم، تا آخرم نخواهیم فهمید که این حرف دقیقا از کجا وارد پیکره علم شد. بعد امکان پذیری جامعه شناسی معرفت، همین توضیحات که خدمتون دادم، همین جامعه شناسی معرفت اگه بخواد امکان پذیر بشه، منظورم از معرفت اینجا کلان پیکره دانشه. بله ما میتونیم یه برش طولی بزنیم به مقطع معاصر، فقط همین الان بریم بررسی کنیم ببینیم که چرا فرض بفهمید به طور مثال مثلا مکتب تفکیک در 100 ساله اخیر مثلا در مشهد شکل گرفته، در عرض خراسان. اینم بریم تحلیل جامعه شناختی بکنیم، بریم تحلیل سیاسی فرهنگی اقتصادی بکنیم، کالبد شکافی تا اینم جامعه شناسی معرفت میشه، مال یه برش خاص. اما اگه شما سراسر دانش رو بخواید یک منظر جامعه شناسی معرفتی در موردش داشته باشید، تا تاریخ عمیق علم نوشته نشه جامعه شناسی معرفت امکان پذیر نمیشه، یعنی مقدمت الواجبه، پیش نیازه. اول باید این تاریخچه به صورت فنی نوشته بشه، بعد میشه بر اساس اون. همیشه تحلیل مبتنی بر یک توصیفه، تحلیل مبتنی بر یک توصیفه، تحلیل نیازمند به داده هاست، دیتا میخواد، داده میخواد. این تاریخ نگاری علم داده ها رو به ما میده، مواد اولیه رو به ما میده. و نهایتا هشتم، برآورد منطقی و واقع بینانه، برآورد منطقی و واقع بینانه از میزان امکان پذیری تحول یک علم و محدودیت های ابزاری و روش شناختی و منبع شناختی عالمان یک دانش برآورد منطقی و واقع بینانه از میزان امکان پذیری تحول در یک علم و محدودیت های ابزاری و روش شناختی و منبع شناختی عالمان یک دانش. گاهی ممکنه که ما خیال خامی در مغز خودمون بپروریم و انتظارات بزرگی از یک دانش داشته باشیم که فکر کنیم خیلی اتفاقا میتونه بیفته، ولی ساده لوحانه است، غیر واقع بینانه است. اگر برآورد دقیقی از اصلا شتاب دانش، اصلا دانش با چه ضرباهنگی رشد میکنه، با چه ضرباهنگی بست پیدا میکنه، اگه داشته باشیم بفهمیم که کارایی یک دانش، پاسخگویی دانش به نیازهای عصر خودش، مخاطبین خودش، مرهون برخورداری از چه جعبه ابزارهاییه، عالم باید چه جعبه ابزاری در اختیارش باشه، چه روشهایی دستش باشه، چه منابعی دستش باشه، تا بتونیم توقع داشته باشیم و اونو رمی به کمکاری نکنیم. خب تا ما یک منظر عمیق تاریخی نداشته باشیم نمیتونیم به این خودآگاهی، به این توجه برسیم. لذا ممکنه که دچار گزاف اندیشی، اغراق اندیشی بشیم. یه مثال بزنم، یه مقداری همچین تند و تیز، بحث اسلامی سازی علوم انسانی. اسلامی سازی علوم انسانی، خب از یه طرف ذرات‌خونه علم سکولار صدها ساله و حداقل تو برخی از علوم دهه‌های متمادی است که پرقدرت، پرثروت، پر عده و عده، پر نفس داره حرکت میکنه. بعد ممکنه ما فکر بکنیم که خیلی خب، بسم الله الرحمن الرحیم، یا علی است اومدت، ما آستینای همت رو بالا میزنیم و گیوه رو بر میکشیم و میریم تو بعد جهاد علمی. بعد خب حتما کسی خدا رو یاری کنه، خدا هم یاریش میکنه، حتما در ظرف 10 سال یه اتفاقایی باید بیفته دیگه، ظرف 5 سال یه اتفاقایی باید بیفته. نمیفته، بعد سرخورده میشیم، بعد میشیم جزء تائبین و توابین. نه بابا، اصلا نسخه علوم انسانی اسلامی غیر اسلامی نداره که. یه اشتباهی ما رو انداختن توی مسیری، خود مثلا تو عالم سباوت و بچگی فکر کردیم که نه میشه، نه آدمی حرفا نبابا جان، شما خود بی خودی توقعات خودتو بی جا دامن زده بودی، بعدم دوچار نابردباری و بی تحملی و کم صبری شدی، بعدم وقتی نرسیدی دوچار ناامیدی به جا شدی، بی جا شدی. هر چیزی زمانبری و مقیاس های زمانی خودشو میخواد. اینجور نگاه ها، اینجور تحلیل ها، اینجور فهم ها که این بصیرت های علمی و دانشی اگر نباشه، ما رو توی انتخاب مسیرهای خودمون دچار کجروی ها، تردید ها و اینجور چیزا میکنه. نیازمند به فهم رفتار و قوانین حاکم بر عالم علمه. این قوانین حاکم بر عالم دانش و علم رو یه مقدار زیادشو موقعی ما میفهمیم که همپا بشیم با تاریخ یک علم و با صبوری گام هایی که این دانش برداشته رو یک بار اسکن کنیم، یه بار باش را بریم چه اتفاقاتی افتاد و از این قبیل بهره ها، که یه مقداری به اطاله کشید و همینجا من بحثمو جمع میکنم چون قطعا به بحث های زیاد بعدیمون نخواهیم رسید. در هر صورت تاریخ علم مقوله مهم نیست و یه نکته متاسفانه، یه نکته در گوشی خودمون، متاسفانه حوزات علمیه، سنت حوزات علمیه کمتر بها داده به تاریخ علم. یعنی در حوزات علمیه ما، فقط هم مختص شیعه نیست، در جهان اسلام تاریخ نگاری علم و تاریخ نگاری اندیشه حقش ادا نشده و به خاطر همین هم ما از خیلی از بصیرت ها برای مدیریت دانش، برای بهره برداری درست از دانش خودمون رو محروم کردیم، چون فکر میکنیم خیلی بهره ای نداره. حالا 600 نفر این اینو گفت، اون اونو گفت، اون اونو گفت، برش کن ادله رو بیار، ادله رو بیار ببینم چی میگی، دلیل درست بود قبول میکنم، درست نبود قبول نمیکنم. و بی خود چرا اینقدر ما خود وقتمونو به شناخت اقوال و اینها صرف کنیم. این همچین نگاه های، این همچین سبک مذاق ها و شبه استدلال های ما رو محروم کرده از اینکه توجه کنیم به تاریخ علم. و این سلسله دروسی که دوره هایی که مدرسه آفاق گذاشته خیلی خوبه در اخلاق و کلام و فقه و اینها، این مباحث تاریخ علوم اسلامی خیلی خوبه، ما رو به حد اقل های از این نگاه مهارت ها انشاءالله تجهیز میکنه. خیلی خوب، من وارد بحث اصلی میشم. ما بحثی که داریم در چهار روی کرد یا منهج دنبال میکنیم که دیگه از اینجا با پاورپوینت هم دوستان میتونن مباحث رو ببینن. هر جایی هم احیانا یه وقتی عقب افتادید، خب اینها در اختیارتون قرار میگیره از طرف مؤسسه مدرسه آفاق و مشکل در واقع استراب اینو نداشته باشید که مطلبی یاد داشت نشد، پاورپوینت کامل در اختیار دوستان قرار میگیره و انشاءالله استفاده خواهید کرد.
اگر خاموش کردن این میکروفون به روند ضبط اختلال ایجاد میکنه، چون خود
نویز داره
اذیت میشه.
این صدا البته اوائلش داشت حواس منم پرد میاد، خودم عادت دادم این صدای ازار اذیت میکنه. آره، حالا ببینید چجوری میشه، یه مقداری همینجوری ازار آزار میده، خودم عادت میده، یه چاره ای نباشه بعد این کارو کرد. عرض کنم حضورتون که ببینید ما منهج ها، خب بهتر شد، این مقداری بهتر شد، منهج ها یا رویکرد های اخلاق اسلامی رو که دنبال میکنیم به یه دستبندی بر اساس منابع معرفتی میرسیم. منابع معرفتی علم مثل بحث قرآن و اجماع و درسان شما سنت و عقل، منبع به اون عنوان مد نظر، نه مآخذ دانش. در یک نوع در واقع جریان شناسی دانش از منظر اسلامی، شاید اولین چیزی که به ذهن برسه اینه که آقا در طول تاریخ ما یک نوع مطالعات اخلاقی داشتیم در اخلاق اسلامی که سعی کرده، اصرار داشته از منابع اصلی وحی یعنی قرآن و سنت استفاده کنه، و یه روی کردی هم این نبوده، بازتر فکر کرده و خیلی خودش هم ملزم نکرده، و بنابراین بگیم که ما یه رویکرد ناب خالص و اصیل اسلامی داریم، یه رویکرد مشوب نیم التقاطی کما بیش التقاطی، یا خیلی فتیله قضاوت رو بکشیم بالا بگیم اصلا غیر اسلامی، چیزیست که ما یوسم ما به اخلاق اسلامی و لیس به اسلامی. یعنی یه تقسیم و طبقه بندی اولیه در شناخت جریان‌های عمده در دانش‌های اسلامی مثل اخلاق اینه که بگیم آقا یکی کاملاً متعهد و مقید به منابع معرفتی وحیانی بوده و دیگری نبوده. یه تقسیم دیگه اینه که ما بگیم که اگر داریم لنز نگاهمونو زومش رو ببریم بالا، صحنه رو دقیق‌تر ببینیم، بزرگ بکنیم تصویر رو، بگیم که بله یک جریان جریانی بوده که اصرار داشته بر منابع توقیفی، منابع آسمانی و قدسی دانش که میشه کتاب و سنت، اما اون چیزی که اصرار بر این نداشته چی بوده؟ حالا بیاییم با این بیان دقیق جریان شناسی کنیم، بگیم که منبع اصلی معرفت رو چی میدونه. مثلا در شناسایی احکام اخلاق اسلامی و تعالیم و آموزه های اخلاق اسلامی منبع اصلی خودشو چی قرار میده؟ منبع اصلی خودشو بیاییم بگیم یک جریان کتاب و سنت رو منبع اصلی خودش قرار میده، یک جریان میاد یه منبع دیگه ای رو منبع اصلی قرار میده به نام شهود، نام شهود، این میشه یک جریان فکری دیگه. یک جریان میاد عقل انسانی رو، خرد رو منبع اصلی خودش قرار میده. این میشه یه جریان دیگه. بعد اینجا وصف‌هایی تعریف کنیم، نعت‌هایی تعریف کنیم، اخلاق رو با اونها وصف توصیف کنیم. اخلاق وحیانی، ساده تر بگیم اخلاق نقلی، اخلاق عرفانی و اخلاق فلسفی. یه ده ممکنه فقط به همین مقدار بسنده کنن. ممکنه که یه مقداری دقیق تر بشیم، بگیم خوب که بررسی میکنیم نه با تقسیم سنائی و حصر عقلی، بلکه با تقسیم بر اساس استقرا، تقسیم بر اساس استقرا میریم، استقرا میکنیم، میبینیم یک دسته، یک گونه دیگه از آثار اخلاقی وجود داره که اینها میان و وزن کمابیش یکسان میدن به همه منابع و سرچشمه های معرفتی. گفتیم منبع اصلی چیه؟ خب در تقسیم عقلی میشه گفتش یا یک منبع اصلی دارد محوری، یا یک منبع محوری ندارد. داشته باشد چی میشه؟ یا عقل، یا شهود، یا منابع توقیفی کتاب و سنت. چی دیگه میتونه وجود داشته باشه؟ باید بررسی کنیم، مثلا بگیم چی؟ اخلاق عرفی. خیلی خوب، متصوره، تصور داره، اما این احتمال رو میریم در تاریخ دانش بررسی میکنیم، میبینیم به اون معنا مصداق نداره. یه فرض دیگه در نظر بگیریم، فرضش چی میتونه باشه؟ در هر صورت مصداق نداره، اما اون شاخهی که در اداد و در کنار اون ستای دیگه هست، یعنی یک منبع محوری به معنای اینکه یه دونه محور باشه و بقیه او رو تکمیل بکنن، در کنارش باشن، نیست، بلکه همه رو با هم سعی میکنه بها بده و استفاده کنه. میریم این احتمال رو، این تصور رو میریم در صحنه واقعی دانش میریم بررسی میکنیم، مکتوبات علم رو، آثار اون علم رو میریم، اتفاقا مصداق داره. برای این هم یک پرونده باز میکنیم، میگم این یک جریانه در این دانشه. اسم اینو میذاریم اخلاق تلفیقی. تلفیقی یعنی ترکیب میکنه منابع، اصرار داره بر بهره برداری حد اکثری از همه منابع معرفت در عرض هم دیگه. اونم یه اسمی بعد براش گذاشت، پیشنهاد میکنیم شون بذاریم اخلاق تلفیقی. توجه به این دوستان، نکته ریز کاری هم باید داشته باشیم. یه موقعی درجه زوم نگاهمون رو انقدر میبریم بالا، وارد خود این جریان هم که میشیم، باز میبینیم یه انشعاب هایی در بین خود اینا وجود داره. مثلا تو اخلاق عقلی بیشتر که دقت میکنیم، میبینیم که یک جریان اخلاق کلامی داریم، یک جریان اخلاق فلسفی داریم. توی اخلاق فلسفی یه مقداری بیشتر ریسک میشیم، خودتر که میشیم، بر اساس سرچشمه ها و مشرب های ارسان حضور شما، آراء حکما و فلاسفه اخلاق اسلامی، میبینیم که خود اینها هم قابل دستبندی هن. اینا ارسطوییان هن، اینا افلاطونیان هن، اونا مثلا فیثاغوریان هن، اونا نکست. یا تو اخلاق تلفیقی باز دقت که میکنیم، میبینیم که دو تا دسته آثار اخلاق تلفیقی رو میشه از هم تفکیک کرد. تلفیق بین چی و چی؟ تأکید بیشتر بر چیست؟ دو تا منبع، سه تا منبع یا چهار تا منبع؟ میگیم اخلاق تلفیقی حد اقلی، اخلاق تلفیقی حد اکثری. خب پس اینا رو با هم خواهیم خوند، اینا رو با هم دنبال خواهیم کرد. یه نکته کوچیک دیگه اینه که ما بهتر اسم اینا رو مکاتب اخلاق اسلامی نذاریم، مکاتب اخلاق اسلامی اسم نگذاریم. بهتر مکتب رو نگرش داریم، جایی خرجش کنیم که اختلافات بنیادینه، اختلافات کاملا مبناییه در قضاوت نسبت به گزاره‌ها و قضایای یک علم. فرض بفرمایید موقعی که اخلاق الهی با اخلاق سکولار مقایسه بشه، جریانی در اخلاق پژوهی که اساساً مؤمن به وحی نیست، وحی رو به رسمیت نمیشناسه، قبول نداره، با جریانی که برای وحی بها قائل، اینجا اختلاف میشه بنیادی. ما توی اون لایه میگیم مکاتب اخلاقی، اما انشعابات ذیل یک مکتب اخلاقی رو یه تعبیر دیگه باید براش انتخاب کرد. چیزی که مذاق علمی امروز جامعه ما میپسنده مثلا یه واژه مثل روکردهای اخلاق اسلامی، یعنی در حوزه فرهنگ و تمدن اسلامی مسلمین به وصف انهم مسلم تلاش کردن که دانش اخلاق رو بپرورند، تدوین بکنند با سلایق مختلف. ما اسم این رو میذاریم روی کرد.
نمیتونیم این کار رو کنیم چون مثلا یه درک خرد و عقله اصلا تو اسلام شکل نگرفته، از یونان اومده، مثلا از ارسطو اومده، از افلاطون اومده، دیگه نمیتونیم بگیم روی کردهای اخلاق اسلام.
اگر اون روی کردی که خواستگاه اولیش از داخل فرهنگ و تمدن اسلامی نباشه، بعدن مشخص بشه که به شرط لای از پذیرش منابع دینی است، دقیقا همین که میفرمایید، نمیشه اون رو در واقع اختلافش رو با اون یکی جریان ها اختلاف مبنایی ندونست. اما اگر علارغم این که این جریان پیش از دنیای اسلام جهان اسلام را افتاده و بعد هم بنابر علت ها و حکمت های ادامه پیدا کرده، اما تولید کنندگان اندیشه و صاحبان آثار مسلمان نشان بدهند که در مقابل محکمات دینی خاضع اند و به شرط لای از پذیرش اونها نیستند، هرچند بنابه عللی زبان دانش رو از یک زبان خاصی تبعید میکنن، حالا تو اخلاق فلسفی خواهیم گفت. اینجا باز نه، اینجا میشه گفتش که این اختلاف بنیادی نیست. بخشی از این ابهامی که فرمودید باقی مونده، انشاءالله به بحث اخلاق فلسفی رسیدیم دوباره شما مطرح کنید، من اونجا خدمتون عرض کنم. توی مدونات اخلاق فلسفی مسلمین فقط یک نفر هست که متهمه به اینه که آقا این اصلا بلش کنید رو در شمار اخلاق اسلامی نیارید، وقتی دارید جریان شناسی میکنید، آثار رو کتاب شناسی میکنید و اینا، اونم فقط کتاب اطب روحانی زکریای رازیه که متهمه به اینه که مبادی وحیانی رو قبول نداره، مبدأ و معاد رو قبول نداره. حالا بحثایی بوده، مستشرق آلمانی پول کراوس اومده بحثایی رو مطرح کرده، دکتر مهدی محقق بحثایی رو مطرح کرده، حالا اون جای بحث داره، اما از این یه دونه که عبور میکنیم، قرائن برای یک پژوهشگر منصف بی‌طرف، شواهد و قرائن اینقدری هست که نشان میدهد عملا سایر نویسندگان در روی کرده اخلاق فلسفی از عقل مؤمن، از عقل مؤدب در برابر وحی بهره‌مندند. استراتژیشون اینه که زبان رو غیر عقلی نکنن، فی محله هست. خب اولین روی کرده که میخواییم عرض بکنیم اخلاق نقلیست. به لحاظ پیشینه و به لحاظ تاریخی، از چهار روی کرده اخلاق نقلی، اخلاق فلسفی کلامی، اخلاق عرفانی و اخلاق تلفیقی، این روی کرده از همه قدیمی تر. چرا؟ برای اینکه توأم و همگام با نزول وحی و شکل گیری اسلام این اعلام وجود کرده و در واقع خودشو بروز داده. اگر دوره غیبت صغرا رو هم به جهت اتصال عرض کنم حضور شما مقام عصمت از طریق نواب اربعه خاص با جامعه شیعه، اون رو هم دوره انقطاع صدور حدیث و انقطاع دست جامعه شیعه از دامن معصوم ندانیم، به جهت وجود این کانال های ارتباطی خاص بعدن میگیم تازم آغاز زمان غیبت کبرا زمانی است که امکان صدور عرض کنم حضور شما روایات و احادیث وجود داشته. اگر این مقطع 70 خورده ساله رو بکاهیم، بعدن یه مقطع 250 ساله داریم که انسان 250 ساله که مطرح شد در ادبیات بزرگانمون نازل به اینه. این دوره نزول وحی قرآن کریم 23 سال بوده، مختص نفس شریف نبوی بوده، اما ما احادیث رو در کنار قرآن که قرار بدیم، یه تفاوتی بین ما و اهل سنت به صورت خیلی بزرگ و جدی خودشو نشون میده و اون این که ما قائل به مقام عصمت ائمه هستیم و این ادامه پیدا کرده تا آغاز غیبت کبرا. اهل سنت موضوعاً اقوال صحابه رو عرض کنم حضور شما ملحق به کلمات نبوی و احادیث نبوی نمیتونن، اما الا اینکه حکمن خیلی هاشون معامله روایت و حدیث نبوی میکنن با اقوال صحابه. البته اینم باز یک حدی داره، به تابعین، به تابعین تابعین دیگه نمیرسه. بعد اینجا اونا چیزی دارن به نام اثر، تفسیر المعثور که اونا میگن. بعدا ببینید مثلا در الدر المنصور سیوطی خیلی از بحثایی که ذیل آیات اومده الزاماً کلمات نبوی نیست، به جهت این توسعه‌ای که در حجیت روایت میدن. در هر صورت در کتابت روایات تا زمان خلافت عمر ابن عبدالعزیز اصلا اهل سنت با منع کتابت حدیث روبرو بودن و حدیث اونجا تدوین نمی شده، در حالی که در جامعه شیعی حضرت امیر، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیه السلام در زمان حیات خودشون در واقع وارد ایجاد جریان اخلاق روایی و حدیثی شدن با آنچه که از ایشون باقی میمونه در نامه به امام حسن علیه السلام و در عرض کنم حضور شریفتون نامه به مالک اشتر، نامه به زمامدار آذربایجان، وارد بحث مباحث اخلاق بندگی، اخلاق فردی، اخلاق زمامداری، اخلاق حکمرانی و این موارد میشوند.
از همون اول به تاریخ اخلاق نبی شکل میگیره، اخلاق فردی مد نظر نبوده.
اخلاق فردی؟
آه. اخلاق فردی را بگرد، اخلاق اجتماعی هم میگفتن، اخلاق سیاسی هم میگفتن، اخلاق فرهنگی هم میگفتن، چون یه بحثی هست که اون اخلاق که از نبی به دست ما میرسه اخلاق فردیه نه اخلاق اجتماعی.
آها، بیانتون اول عکس این رو به من فهموند. نه دیگه، ما اونجا خیلی روشن ثابت میکنیم تو قرآن، تو قرآن یه جایی من توی یکی از نوشته هام دارم، اومدیم اصلا آمار گرفتیم میزان در واقع تعداد تکرر آیاتی که به فضائل بندگی یعنی رابطه انسان با خدا پرداخته و رذائل بندگی یعنی رابطه انسان با خدا، فضائل و رذائل اخلاق فردی رو با چه تعدادی و هر کدوم چند بار در قرآن اومدن و رذائل و فضائل اخلاق اجتماعی رو چند بار در قرآن اومدن. بعد با همین بیانی که خدمتون گفتم بلافاصله این یه دفعه دخل مقدر میشه برای این شبهه. وقتی اولین امام شیعه امیرالمومنین صلوات الله علیه میاد در نامه به مالک اشتر و در نامه به والی آذربایجان دقیقا ورود میکنه به آنچه که امروز ما تحت عنوان اخلاق کاربردی بهش اخلاق سیاسی، اخلاق حکمرانی میگیم، این جلوه بزرگ ورود به اخلاق اجتماعیه، اونم اخلاق اجتماعی سیستماتیک. چون اخلاق اجتماعی یه موقع شما روابطت با عموم مردم حق الناس رو میخوای رعایت بکنی از منظر اخلاقی، ببینید تعامل تو با اونا باید چگونه باشه، یه موقعی با سیستم های اجتماعیه. خب مثلا در ارتباط با جمع‌آوری زکوات، جمع‌آوری مأموران جمع‌آوری زکوات، خب ما الان پایان نامه داریم بر اساس آموزه های علوی. حالا فرمایشات امیرالمومنین که فقط نهج البلاغه که نیست، ببینید مرحوم قپانچی اومده در 7 جلد فرمایشات علوی رو گردآوری کرده، یا مثلا بعدها در دارالحدیث در موسوعه امیرالمومنین 12 جلد این کلمات گردآوری شده، مبسوطه. حتی در ارتباط با خصوص مثلا الزامات اخلاقی، احکام اخلاقی، این چیزی که امروز ما تو بیان فنی اخلاق کار برده میگیم کدهای اخلاقی، تو بحث کارگزاران نظام اقتصادی، خرد سیستم اقتصادی جامعه، ببینید اونجا رهنمود وجود داره، حکم وجود داره، ارشاد وجود داره و آموزه‌های اخلاقی وجود داره. به سادگی از این شبهه میشه عبور کرد، به سادگی، انقدر دستمون پره که جای نگرانی نیستش. مثل فتوت نامه ها، به چه جهت بگیم مثل فتوت نامه ها؟
برای هر صنفی یه گزاره ارائه شده، خب اون صنف تو اون گزاره با اونا عمل میکرده.
بگیم تو احادیث این گونه بوده؟ قطعا به صورت موجبه کلیه نمیتونیم ادعا بکنیم بگیم برای اصناف گزاره ها و احکام و تعالیم اختصاصی وجود داشته، اما به صورت موجبه جزئیه چرا؟ به صورت موجبه جزئیه میتونیم این رو بگیم، در مورد معلمین میتونیم بگیم حقوق متعلم بر معلم، معلم بر متعلم. بله بله بله، مثلا در رسالت الحقوق من الان تو ذهنم اومد عرض کردم حقوق معلم بر متعلم غیر ذالک و موارد مثل اون. بله همینجوره،
کار نشده.
بله کار نشده متاسفانه. خب عرض کنم حضورتون که یه مقداری باید سرعت بحث رو جلو ببریم و الا زمان خیلی از دستمون خارج خواهد شد. این هم حالا نکته ای نداره بخوام تقدیمتون بکنیم. خب دوره اول، اولا چند دوره داریم؟ دوره تأسیس و رشد. تو هر کدوم مثلا 3 دوره 4 دوره 5 دوره داریم که دونه دونه بهش میرسیم. اولین دوره، دوره تأسیس و رشده. در مکتب اخلاق روایی شیعه در سده های دوم و سوم این اتفاق میفته، اصحاب ائمه وارد نگارش مدونات اخلاق روایی میشن، روایات اخلاقی رو دنبال میکنن. مثلا بر اساس تجملگرائی و رفاه زدگی که بعد از فتوحات اسلامی در جامعه اسلامی رخ داد و شکافهای طبقاتی بزرگی که رخ داد، یه شیعه و سنی ذهنشون درگیر شد برای اینکه معنویت رو برگردونن به اینکه ترغیب کنن جامعه رو به زهد، لذا زهدیات نگارش پیدا کرد، رساله های مستقلی فزهد. مثلا حسین ابن سعید اهوازی رساله داره فزهد. در اهل سنت مثلا احمد ابن حنبل رساله داره فزهد. روایات رو جمع کردن فقط ذیل همین عنوان. عرض کنم حضورتون که آثار شیعه در این دوره از اسماعیل ابن مهران، از اصحاب امام صادق و امام کاظم و امام رضا صلوات الله علیهم اجمعین، صفت المؤمن و الفاجر رو ما داریم، کتاب زهد حسین ابن سعید اهوازی که از اصحاب ائمه همام امام رضا، امام جواد، امام هادی علیهم السلام بوده داریم، المحاسن برقی که از اصحاب امام جواد و امام هادی علیهم السلام بوده داریم، و از ابو محمد جعفر ابن احمد قمی کتاب المعانات من دخول الجنه رو داریم. در آثار اهل سنت توی این مرحله عرض کنم حضورتون که کسایی مثل بخاری، احمد ابن حنبل، ابن مبارک، حناد ابن سری و ابن عبدالدنیا کسایی هستن که به تدوین رساله های حدیثی در باب اخلاق همت گماردند و معمولا هم اینها از بزرگان اهل سنت هستن. یک نفر در بین شیعه و سنی، جالبه، در بین شیعه و سنی یه نفر داریم محدث که فقط و فقط حدیث اخلاقی نوشته، اونم ابن عبدالدنیا است. موسوعت و رسائل ابن عبدالدنیا در 8 جلد چاپ شده. این از ائمه متقدم حدیث اهل سنته. این فقط تخصصی روی احادیث اخلاقی کار میکرده. جالب الان هم هست تو کتابخونه‌های قم هم هست آثارش. اصلا ورود نمیکرده به احادیث فقهی و بسیار بسیار نادر کم ورود کرده به احادیث الهیاتی و اعتقادی کلامی. در حوزه فلسفه، حالا این گفتم همینجا اینم بگم، در حوزه تفکر فلسفی در تمام جهان اسلام یک نفر شیعه است که فقط به حکمت عملی پرداخته و اون ابو علی مسکویه. ابو علی مسکویه که به خطا ابن مسکویه گاهی خونده میشه، ابن مسکویه گفته میشه، این تنها فیلسوف مسلمانی است که تمام زندگیشو وقف حکمت عملی کرده. اصلا ورود نکرده به عنوان یک فیلسوف، فیلسوفی که ابو حیان توحیدی به عنوان یه آدم خیلی روشنفکر، یه آدم خیلی متفکر و روشنفکر، احساس خضوع و تواضع در برابرش میکرده. رسما شاگرد ابو علی مسلح نبوده، اما با یه احساس خضوع و تواضعی از محضر ایشون پرسش میکرده. مثل کتاب الحوامل و شوامل در واقع استفسارها و پرسشهای ابی حیان توحیدی از جناب ابو علی مسکویه معلم سالس. خب اونجا ما تو بین حکما یه نفر داریم که از شیعه است، فقط تخصصی حکمت عملی کار کرده، اخلاق. و در بین روات و ائمه حدیث از اهل سنت یه نفر داریم که فقط حدیث اخلاقی رو به شهامت خودش قرار داده. پس ما در بین اهل سنت کتاب الزهد و کتاب البر و صله رو از ابن مبارک مروزی داریم، متوفای 181. کتاب الزهد رو از رأس الحنابله، از امام حنابله احمد ابن حنبل داریم. دوباره کتاب الزهد رو از حناد ابن سری داریم. این اشتباه اینجا تایپ شده، حناده که تو متن حالا درست میاد. یه دونم الادب المفرد داریم از امام بخاری. امام بخاری خب صاحب مهمترین و بزرگترین مدونه از جوامع روایی اهل سنته که با اعتبارترین کتاب روایی اهل سنت به شمار میره. یک کتاب مستقل داره به من الادب المفرد. این الادب المفردش اخلاقیه، منهای حالا مباحثی که در از صحیح اوورده، صحیح بخاری که خیلی کمه نسبت به مثلا کافی که ما نگاه میکنیم، اخلاقیاتش خیلی کمتره، اما یک کتاب مستقل نوشته یه جلدی، فکر کنم حالا اینو من خیلی سالا پیش دیدم و میخوندم، مرور میکردم، معرفی کردیم تو کتاب شناخت اخلاق، فکر کنم چیزی بوده مثلا 400 صفحه است. سالها پیش که بوده، شاید 18 سال پیش من اینو مفصل یه بار ورق زدم و ابوابش و سرفصل و اینا رو در اون کتاب شناخت اخلاق اسلامی آوردیم. این فکر کنم حدود چیزی بوده 400 صفحه اینا باشه. یه تکنگاری کرده، یه جلد این رو نوشته. موسوعت و رسائل ابن عبدالدنیا عرض کنم حضور شما متوفای 281 هم مال دوره تأسیس و رشده. دوره دوم در واقع اخلاق نقلی رو انشالله در جلسه بعد در حضور دوستان خواهیم بود که دوره شکوفایی و پختگی است. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
عرفان عملی هم شامل میشه که الان قبلا این توی لبدی که بودن حکمت عملی ها تقسیم بندی کنن بگن اخلاق عرفانی و عرفان عملی، ولی الان بابی باز شده به عنوان عرفان عملی در مقابل عرفان نظری که هست، آیا ما بحث خواهیم کرد در بحث عرفان اخلاق عرفانی از عرفان عملی؟
حتما میرسیم. بله، البته حکمت عملی نمیگیم، ما به عرفان عملی حکمت عملی نمیگیم، ولی از عرفان عملی بحث خواهیم کرد.
پس الان شما عرفان حکمت عملی منظورتون؟
منظورمون به قول یکی از این اندیشمندان میگه که فلسفه چند شهر آباد داره، بعد میگه که شهر اخلاق و شهر سیاست و شهر تدبیر منزل، اینا شهرهای آباد مملکت حکمت عملی هست. در اساس در واقع اون آیه تموم شده ها، صلوات هم فرستادیم و آرکات دادیم آره احسن. بعد اونجا میگیم طبیعیات و ریاضیات و الهیات، اینا میشن سه شهر آباد مملکت عقل نظری و حکمت نظری. پس وقتی ما میگیم حکمت، منظورمون تفلسفه، تفکر نظریه، این اندیشه که حالا یا در حوزه ممایم بقیه ان یفعل یا ممایم بقیه ان یعلم،
اخلاق فلسفی.
اخلاق فلسفی. چرا من گفتم حکمت عملی؟ چرا من گفتم اخلاق؟ برای اینکه یکی از کارهای خوبی که کرده جناب ابوعلی مسکوی، نگاه تربیتی و تمدن سازانه به تاریخه. در مثلا کتاب فاخر تجارب الامم، در کتاب تجارب الامم او داره تاریخ نگاری میکنه، اما کتابش خیلی خاصه. یعنی این تیپ تاریخ نگاری کاملا معطوف به غایات انسان متمدن اسلامی پروراندنه. تجارب الامم، تجارب الامم بخواد بگید چه عبرت هایی میشه گرفت از زندگی امت های گذشته. ما تاریخ اونها رو میخونیم تا بفهمیم که ما چه خطاهایی رو تکرار نکنیم. کتاب مفصله، مثلا 8 جلده، فرض کنید 10 جلده، اما تاریخ نگاری آزمت کشید. آمون
چایی ریختم، ایمیل نمی کنید چایی رو بیارم ندار باشه خوبه.
آره این سهم خورده یه ذره گلوی ما رزید. اونجا من به خاطر اینو گفتم که مرحوم ابوعلی مسکوی وارد بحث‌های تربیتی میشه از در واقع پایگاه تاریخ مثلا، یا در جاودان خرد، الحکمت الخالده یا جاودان خردش، که این روشنفکر خیلی معروف معاصر عرب که ده ها سال توی پاریس زندگی کرد، محمد ارکون، که از معروفترین روشنفکرهای عربه که حرف رو گفتن داره، یه پروژه فکری خیلی بزرگ داره، خیلی زحمت کشیده. مثلا این میاد و یه مقدمه مفصل بر الحکمت الخالده می نویسه، یا میاد یه کتابی می نویسه الانسنه فی الاسلام. الانسنه فی الاسلام، این الانسنه تو عربی معاصر معادل اومانیزمه، انسانگرایی. منتها اون میگه ما یک نوع اومانیسم اسلامی داریم، این اومانیسم اسلامی فرق میکنه با اومانیسم الهادی که تو جریان لیبرالیسم و جریان سکولاریسم شکل میگیره. انسان محوری در برابر خدا محوری، این انسانگرایی ایمانی و توحیدی است. البته بالاخره ارکونه، یعنی روشنفکر با غلظت بالای روشنفکریه، همه حرفاش علیه السلام نیست، ولی اونجا وقتی میخواد الانسان فی الاسلام رو بگه، دقیقا موردی رو که مرور میکنه، مصداقی رو که به تفصیل به بحث میگذاره، سده چهارم ابو حیان توحیدی و ابوعلی مسکوی رو بحث میکنه و متمرکز میشه رو ابوعلی مسکوی. دو سه نفر رو بررسی میکنه، میگه اینا انسانگراهای مسلمان هست که منظر انسانگرایانه دارن، اما شخصیت کانونی و مرکزی ابوعلی مسکوی رو بحث میکنه. از جمله میبینیم سوره الحکمت الخالده. تو الحکمت الخالده ما نمیتونیم بگیم فقط با علم اخلاق رو برویم، مجموعه نکات حکمت آمیز اقوام، حکم یونانیین، حکم هندوان، حکم حکمای چین، اندرزهای حکمای مصر باستان، ایران باستان تا آموزه‌های اسلامی همه اینا رو میاره. میگه الحکمت الخالده، جاودان خرد. میگه یه خداوند به انسان یک موهبتی داده، این موهبت اسمش عقله و این تو تمام امم بوده و یه رهاوردی داشته. اون بنده خدا ترجمه کرده تحف العقول رو به رهاورد خرد، تحف، تحفه های خرد، یه رهاوردهایی داشته. من میخوام همه اینا رو بذارم در طبق تقدیم کنم به مخاطبان خودم، بعد اونجا مباحث معنوی، مباحث اخلاقی، مباحث تربیتی، مباحث سیاسی، مباحث سیاسی، مباحث تدبیر منزل، مباحث اقتصادی، این چیزی که حوزه رفتاره، تصمیم گیری انسانه، اونا رو همه رو میاره. رضا من تعبیر حکمت عملی رو به کار بردم، نگفتم مشخصا اخلاق، به جهت اینکه دایرش، دایره تلاش های ابو علی مسکوی فراتر از صرف اخلاقه، ولی به وارد به فضاهای حکمت نظری نمیشه، اساسا وارد نمیشه. اولا یه خبری بهتون بدم، این مرکز تحقیقات مجمع التقریب اومد یه کار خوبی انجام داد، سلسله الاحادیث المشترکه. سلسله الاحادیث المشترکه یعنی احادیثی که شیعه و سنی هر دو در کتب جوامع روایی خودشون نقل کردن. بعد یه کتاب سجلدی داره، سلسله الاحادیث المشترکه فی الاخلاق یا الاحادیث الاخلاقیه المشترکه، سجل. اولا این به عنوان حالا گوشه ذهنتون بمونه که ما یه تراث مشترک داریم. نکته بعدی اینه که حالا اونایی که اونا متفرده به قولن، متفرده به نقلن، یعنی اونا فقط نقل کردن و ما نداریم، با اینا چه باید کرد؟ یک منظر از خونه حضور شما حوزوی سنتی ما ممکنه بگه که اشکال نداره از ما استفاده کنیم به خاطر قاعده تسامح در ادله سنن. قاعده تسامح در ادله سنن میگه که هر چیزی غیر از واجبات و محرمات فقهی اشکال نداره در مورد سندش شما سختگیری نکنید، تسامح کنید. در ادله سنن، ادله یعنی مآخذ، یعنی مدارکش، مثل همین سند حدیث، تسامح رواست، اشکال نداره. ما یه کتابی در این پژوهشکده اخلاق و معنویت مرکز اخلاق و تربیت سابق نوشتیم و منتشر کردیم، نقد به کار بردن قاعده تسامح در ادله سنن در پژوهش‌های اخلاقی، اینو نقدش کردیم و گفتیم این خطاست، این درست نیست.
عمومیتش رو شما نقد کردید؟
بله بله.
حوزش گسترنی و یه بخشی از،
بله اصلا حرف داره دیگه، یعنی الان من بخوام استارت بزنم حداقل باید 10 دقیقه حرف بزنم. اصلا سنن یعنی چی؟ یعنی استراحتی بکنیم 2-3 دقیقه بعد شروع کنیم.
بله حداقل از 3 ساعتی چون دوستان استراحت میکنم.
یه نکته بگم و دیگه 2-3 دقیقه رو. اون این که ببینید، منهای این نگاه که غلطه که میگه اینا اخلاق سنن و سننن، سنن اما آداب اما مستحبات، و ما میگیم اخلاق نه آداب نه مستحبات، خطاست. میگه ما اخلاق رو آداب بدونیم یا مستحبات بدونیم، خطاست. و هم به لحاظ تطبیق سنن بر اخلاق، هم به لحاظ مدرک تسامح در ادله سنن، خطاست که ما اینو تو اخلاق بخوایم به کار ببریم. اما از یه جهت دیگه میتونیم استفاده کنیم، اون جهت هم اینه که ما براش تبیین عقلی بتونیم پیدا کنیم، از احادیث اهل سنت استفاده کنیم، به شرط اینکه براش تبیین عقلی یا مؤیدات نقلی پیدا کنیم. اما اگر منظورتون از باب حجیت فلا، حالا فلا که میگم باز با مبانی موثوق الصدور بودن یا از کنم حضور شما موثوق، اینا فرق میکنه دیگه. یعنی ممکنه طرف امامی ممدوح نباشه اما سنی ثبت ثقه باشه، بازم پس ما همون کاوش های سندی رو اونجا هم میکنیم، پس نه دربست کنار میذاریم نه به خاطر تسامح در ادله سنن دربست میپذیریم، و کاملا بستگی داره به این که سند درست باشه میپذیریم، سند درست نباشه میریم سراغ مؤیدات بیرونی که ببینیم از عقل یا از نقل ما اگه مؤید پیدا کردیم میپذیریم و الا فلا دیگه. خود تو این فرض آخر حجیت نداره که احد من الاقوال، هر کسی حرفی زده باشه کنیم که تا نقد کاربست قاعده تسامح در ادله سنن در علم اخلاق، آقای دکتر محمد تقی، حاج آقای محمد تقی اسلامی نوشته، کتاب کم حجمیه 120 صفحه است.